در باب اهمیت ماه مبارک رمضان و ارزش این ماه، هر سال بنای ما این است که دو سه جلسه اول رو اختصاص بدیم به بیان این موضوع، چون شناخت موقعیت زمانی ماه مبارک رمضان برای بهتر استفاده کردن از این فرصت طلایی لازم است. این که در روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام فرمودند علال عاقله ان یکون عارفاً به زمانهی، یکی از برنامه هایی که بر یک انسان عاقل لازم است این است که زمانشناس باشد. این زمانشناسی معانی مختلفی دارد. یکی از معنای زمانشناسی یعنی انسان روز و روزگار و شرایط و اقتضاعات زمانی که درش زندگی می کند بشناسد. مثلا شرایط زمان و اقتضا الان با 30 سال قبل، با 20 سال قبل، با 50 سال قبل قطعا فرق می کند. اگه کسی بخواد از زمانش استفاده بکنه باید شرایط زمان رو بشناسد. یکی از معانی زمان اون ساعاتی است و اون ایام و لیالی است که به تعبیر پیغمبر در اون زمان نسیم و لطف و رحمت الهی وزیدن دارد. مثلا در 24 ساعت سحر، تو هفته شب جمعه و سحر جمعه، و تو ماها ماه مبارک رمضان. این که آدم موقعیت ماه مبارک رمضان رو بشناسه که تو چه جایگاه و موقعیت ارزشی قرار داره، تو استفاده کردنش از این ماه بسیار بسیار تأثیر دارد. لذا قرآن و پیغمبر و ائمه علیهم السلام برای بیان این موقعیت ماه مبارک رمضان مطالب متعددی فرمودن. امروز که این جزء دوم قرآن رو مطالعه میکردم، تلاوت میکردم، به این آیات روزه رسیدم، به ذهنم آمد که تو این حدود 15-16 سالی که ما ماه مبارک رمضان در این مسجد صحبت میکنیم، هیچ سالی راجع به آیات روزه در قرآن بحث نکردیم. فکر کردم یکی دو جلسه، حالا امشب فکر نمیکنم یک جلسه بتونم همه اون آیات رو ذکر بکنم، فقط همین آیاتی که در سوره بقره هست، بقیه آیات که مربوط نیست عرض نمیکنم. همین 3-4 آیه فکر میکردم، دیدم خداوند در این آیات هم مقام و موقعیت ماه مبارک رو، هم بعضی از احکام روزه رو و بعضی از مطالب مهم رو تو این آیات بیان کرده است. احکامی رو در باب روزه بیان کرده است که شاید نسبت به احکام دیگه مثل نماز، مثل حج به این ریزکاری ها نپرداخته است، ولی راجع به روزه خداوند این مطلب رو بیان کرده است. حدود شاید بیش از 10 بار کلمه صوم در آیات قرآن آمده است. ما اگر این آیات رو کنار هم بگذاریم استفاده میکنیم که صوم و روزه در قرآن به 3 معنا آمده است. یکی روزه مثل به روزه ماه مبارک رمضان، روزه واجب. دوم روزه‌ای که به عنوان کفاره بعضی از اعمال ذکر شده است. حالا من چند تاش رو به عنوان مثال ذکر میکنم. سومین روزه‌ای که بر ما حرام است اما در قرآن آمده است، روزه سکوت است. شما این آیاتی که عرض میکنم کنار هم بگذارید، به خوبی این 3 دسته شاید دیگه 4 رومی نداشته باشه، یعنی همین 3 دسته است. روزه‌ای که مربوط به ماه مبارک رمضان است، روزه‌ای که مربوط به کفارات و جبران بعضی از اعمال، ترک بعضی از اعمال است و انجام بعضی از اعمال زشت است، و یکی هم روزه سکوت است. این 3 قسم رو داریم. من اول این دوم و سوم رو عرض بکنم، چون میخوام راجع به روزه ماه مبارک رمضان یه مقدار مفصل تر در آیات وارد بشیم و دقت بکنیم، اون رو میگذارم بحث بعدیم. روزه‌ای که در باب کفاره هست در چند جای قرآن آمده است، مثلا در یکی از آیات قرآن 196 که در بخشی از آیه هست، کسی اگر به واسطه عذر قربانی نتونه در حج بکنه، میگه کفاره این قربانی یکیش روزه است. این روزه کفاره هم یعنی جبران کردن، یعنی این روزه وسیله جبران اون عملی است که ترک کردید. یا در سوره نساء آیه 92 میفرماد کسی که قتل غیر عمد انجام داده، کسی که قتل غیر عمد انجام داده، چنین انسانی اگه نمیتونه مثلا بنده آزاد بکند، مسائلی رعایت بکند، به عنوان کفاره گفتن 2 ماه روزه پشت سر هم بگیرد. فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین، 2 ماه پشت سر هم این روزه به عنوان کفاره. باز در آیات دیگری داریم کسی که قسم میخورد و قسمش رو میشکند، این باید کفاره بده. یه کفارش 10 تا مسکین رو طعام بده، تو آیه قرآنه. نمیتونه 10 تا مسکین یا 10 نفر انسان برهنه را که نیاز به لباس دارن اونا رو بپوشاند. حالا کسی که نه طعام میتونه بده و نه میتونه کسی رو بپوشاند، پولی ندارد، میگه شما باید 3 روز روزه بگیرید. این روزه به عنوان کفاره شکستن قسم است. پس این 3 مورد مربوط به روزه است که در قرآن آمده، اما نه به عنوان روزه ماه مبارک رمضان، به عنوان روزه، به عنوان کفاره گناه یا کفاره بعضی از اعمال. سوم عرض کردم روزه سکوت است. ظاهرن تو قرآن تنها کسی که ازش یاد میکنن که مأمور بود روزه سکوت بگیره، اونم برای جلوگیری از تهمت، حضرت مریم سلام الله علیها است. وقتی که حضرت عیسی با معجزه الهی متولد شد، این قوم حضرت مریم علیها السلام، یعنی هم محلیاشون که او رو میشناختن، خانوادش و آبا و اجدادش رو که در خانواده پاک و نجیب و طاهر و عفیف بزرگ شدن، اینا تعجب کردن، گفتن که مریم تو که ازدواج نکردی این بچه از کجا؟ خدا به ایشون دستور داده بود که شما هیچ حرفی نزن، 3 روز روزه سکوت بگیر. در آیه شریفه قرآن هست میفهمد فقولی انی نظرتو للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، من پروردگارم به من امر کرده که شما برای پروردگارت و خدای رحمان نذر کن که سکوت کنی، روزه بگیری و سکوت کنی، با هیچ انسانی حرف نزنی. این روزه سکوت. یادتون نرود روزه سکوت نذرش حرام است و خودش هم حرام است. یعنی تو امت پیغمبر کسی اجازه نداره روزه سکوت بگیره. روزه سکوت به این معنا که من هیچ حرفی نزنم، این جزوی روزهایی است که ممنوع است و اجازه نمیدن بگیریم. این دو قسم صوم در قرآن. اما قسم اولی که عرض کردم مربوط به روزه ماه مبارک رمضان است، این رو چند تا آیه داریم با احکامش که در قرآن قابل توجه است و حتما شما خواندید. آیه اول از سوره بقره شروع می شود، آیه 183، این آیه معروفی که هر سال تقریبا هم شما میشنوید از سخنرانان، هم خودتونم میدانید دیگه. این آیه فکر میکنم جز به آیاتی است که همه اهل مجلس ماه مبارک حفظ هستند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فقط نکاتش رو خدمت شما عرض بکنم. اولین نکته ای که این آیه داره وجوب روزه است. اگه کسی بگوید که آقا واجب شدن روزه از کجای قرآن روشن می شود، این آیه کتبه یعنی وجبه، واجب شد بر شما، نوشته شد، مکتوب شد، یعنی واجب شد که شما روزه بگیرید. حالا چه روزه بگیریم؟ آیه بعد میگه شهر و رمضان. آیه بعد البته داره ایام معدودات، چند روز بیشتر نیست روزه. این ایام معدودات کیه تو ما؟ شهر و رمضان، ماه رمضان است. این آیات رو کنار هم بگذارید، پیوسته خیلی معانیش خوب به دست میاد. پس اول وجوب روزه است. دوم اینکه روزه اختصاص به شما ندارد. امتهای گذشته هم روزه داشتن، منتها یک نکته هست، امتهای گذشته روزشون با ما فرق میکرد. این روزه ماه رمضان فقط در امتهای گذشته اختصاص به انبیا داشت، نه به مردم. این روزه‌ای که تو امت پیغمبر است فقط انبیای گذشته میگرفتن، ولی امتشون روزه داشتن. یه امتی روزه از گوشت داشتن، گوشت نمیخوردن، روزهشون این بود. یه امتی روزهشون این بود که از شیر خوردن روزه بگیرن، بعضی ها بودن از خوردن و آشامیدن روزش میگرفتن، اما شاید به کیفیت روزه مسلمان ها نبود. این دو. سوم، حکمت روزه را بیان میکنن. روزه برای این نیست من و شما گرسنگی بچشیم، روزه برای این نیست که خداوند فقط یه فشاری به ما بیاره، سختی بر ما، مشقتی بر ما، کنار نخوردن و نیاشامیدن. این نخوردن و نیاشامیدن، این محدودیت خورد و خوراک و انجام نه مبطل، برای این است که شما به تقوا برسید. حکمتش اینه. نمیگم فلسفه، این که میگیم فلسفه احکام، این حرف درستی نیست. حکمت احکام چیست؟ چون فلسفه حقیقی احکام رو جز خدا و معصومین نمیدانند. این لعلکم تتقون، بعضی خوب ترجمه میکنن، میگن خدا روزه را بر شما واجب کرد مثل این که بر امتهای گذشته واجب کرد. این لعلکم و تا معنا میکنن، میگن تا شما به تقوا برسید، یعنی حکمت این روزه این است که شما رو متقی بکنن. چرا؟ چه ارتباطی است؟ چون دوستان این ریشه گناهان از نظر غرایز درونی دوتا غریزه است، یکی غریزه غضبه، یکی غریزه شهوته. این دوتا غریزه تو ماه مبارک رمضان شدیداً افولی میکنن. وقتی غریزه شهوت و این غریزه غضب در انسان کمرنگ شد، گناهانش هم کم میشود. لذا این ماه مبارک رمضان کنترل دو غریزه شهوت و غضب است. اون کنترل به انسان نیروی تقوا و خیشتنداری میدهد. این آیه اول که در قرآن آمده است. راجع به روزه ما روایات خیلی زیادی داریم که این روزه از بزرگترین عباداتی است که در اسلام واجب شده است، و این روزه یکی از اون پنج چیزی است که اسلام بر او بنا شده است. فرمودن بنی الاسلام علی خمس، بنای اسلام بر پنج چیز است: نماز است، روزه است، حج است، زکات است. بعد میگن ول ولایه ولم ینادی به شیء مثل ما نودی بالولایه. اون مفتاح همه احکام ولایت اهل بیت علیهم السلام است. ولی یکی از اون بناهای اسلام گفتن عبادت سنگین روزه است. روزه به قدری عبادت سنگینی است که جمله‌ای که درباره روزه داریم راجع به هیچ عبادتی نداریم، چون خصوصیت روزه رو هیچ عبادتی ندارد. این عبارتی که شما شنیدید حدیث قدسی است، نقل میکنن که از صوم لی، شما هیچ عبادتی رو نمیبینید که خدا بگه از صلات لی، الحج لی، الامر والمعروف لی، الجهاد لی، اما به روزه که رسیده است میگه روزه مال منه، اختصاص به من دارد. شاید یه سرش این باشه که روزه یک عبادت ساکت و صامت است، اما بقیه عبادت ها داد دارن. نماز میخوانید معلومه، جهاد میروید معلومه، زکات میدهید و خمس میدهید معلومه، اما شما روزه رو تا اظهار نکنید هیچ کس نمیفهمه شما روزه اید، مگه خود شما بگویید. لذا روزه یک عبادت سری و پنهانی است، فقط خدا خبر دارد و بس، هیچ کس نمیداند مگه شما خودتون اظهار کنید یا از قرائن و شرایط بفهمن. میفهمد از صوم لی. بعد این قسم دوم رو دو جور خوندن، یکی و انا اجزی به و انا اجزا به. از صوم لی و انا اجزی به، یعنی روزه مال منه، من خودم پاداششو میدم، به ملائکم نمیگم، به هیچ کس نمیگم، من خودم مستقیم پاداش روزدار رو خودم میدم با دست خودم. بعضی ها گفتن که نه، این از صوم لی و انا عجزا به هست، این باشه که خیلی روزه مقام داره. مقام روزه به حدی است اگر اینطور بخوانیم حدیث رو، میفهمن روزه مال منه، من پاداش روزه هستم، یعنی من خودم رو به عنوان پاداش به شما روزه داران میدهم. این عبادت سنگین روزه است که در این آیه خداوند تبارک و تعالی براش این عبارات رو بیان کرده. این آیه 183، آیه بعدی 184. خوب دقت کنید این آیات رو که عرض میکنم، تأمل در این آیات برای ما کمک میکنه به اهمیت و ارزش این ماه و روزه این ماه. در آیه 184 یعنی آیه بعدی میفرماد ایاماً معدودات، این روزه‌ای که ما برای شما واجب کردیم چند روز معلوم بیشتر نیست، حالا یا 29 روزه یا 30 روزه یه ماهه، ایاماً معدودات. بعد این اولین حکمی که خداوند برای روزه ذکر میکنه در آیه شریفه اینه، فمن کان منکم مریضاً او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، اگه کسی مریضه و اگر کسی مسافره نباید روزه بگیره، باید بگذاره یک روز دیگری بعد از ماه مبارک خوب شد یا از مسافرت برگشت قضای روزشو بگیره. خب اینجا دو تا حکم بیان میکنه که بحث مریضه، اونم هر مریضی نه، اگر کسی در طول سال دائما مریضه هیچ وقت نمیتونه روزه بگیره، این اصلا روزه برش واجب نیست، این فقط برای هر روزی که میخوره باید روزی یک مدت طعام بده. همین این مسئله شرعی هم عرض بکنم برای کسانی که مریض هستند و ولی میگن ما دلمون نمیاد آخه بخوریم، این نکته مهم است. اگر کسی مریض باشه و دکتر بهش گفته خودش متوجه شده که روزه برش ضرر داره، این حالا میگه ما میگیریم ضرر نداره انشالله، این روزه رو میگیره بعد از افطار متوجه میشه خیلی ضرر داشت که امروز روزه گرفت، این میگن این روزه شو باید قضا بکنه، این روز رو به عنوان جریمه. مسافر امروز متاسفانه یکی از علما، البته مشهور نیست ولی من رساله شو دارم اسمش هم نمیبرم، یکی از این آقایون که رساله هم داره و از علمای نواندیش و نوفکره، یه جزده من از ایشون در نمایشگاه دیدم و خواندم، ایشون کلن حکم نماز روزه مسافر رو ملغا کرده است. گفته اون روزی که پیغمبر و امامان گفتن کسی که مسافر است نمازش رو قصر بخواند، این شکسته لفظ غلطی است که تو بین ما جا افتاده، نماز شکسته لفظ غلطی است، قصر است. آیه داریم، آیه 101 سوره نساء مربوط به آیه نماز مسافر است. ایشون میفهمن که میگن که اون زمانی که پیغمبر و ائمه گفتن بابا مسافرت میرید نمازتون رو قصر بخوانی روزتونم بخوری، اون به خاطر این بود که مسافرت ها 6 ماه 3 ماه مشقت داشت، خب تو مشقت میگفتن آقا روزه رو بخورید و... اما الان که شما یه ساعت میرید مشهد، تو خود کشور بخواد دورترین جا سفر بکنید یک ساعت و نیم با هواپیما میرید، با ماشین سختی اونچنانی نداره، و اگرم بخواید مسافرت های خارج از کشور هم بکنید هواپیماهای خوب هست، شما سوار میشید میرید راحت دیگه. الان که نماد بگیم ایشون فتواش این است، یعنی مقلدین ایشون نمازاشون رو نباید تو سفر شکسته بخونن، قصر بخونن و روزاشون رو باید بگیرن. من اینو مطالعه کردم عرض میکنم ها، اما ایشون متوجه یک قضیه ای نشدن، ایشون فکر کردن که سر شکسته خواندن نماز مشقت در سفر است، اصلا نفس سفر با شرایطش نمازو قصر میکند، چه مشقت داشته باشه چه نداشته باشه. من از شما سوال میکنم و از ایشون سوال میکنم، میگم اگر یه کسی با تیل از تهران بره نجف، نمازشو باید قصر بخواند یا تمام باید نمازشو قصر بخواند؟ با تیل ارزم رفته ولی مسافت طی شده، ولو با تیل ارز، اینطور نیست که اگر اگر مشقت نداشته باشه. هیچ فقیهی هم این فتوا رو نداده است، این اولین کسیست که به عنوان یک مرجع تقلید و مجتهد، من رسالهش عرض میکنم، شما هم نمیشناسی، یعنی خیلی مشهور نیست. تو قم من ایامی که بودم طلبه هم میریختن دستش تعطیل میکردن به خاطر همین حرفایی که بعضا داشت و دارد، و این جزوه هم که مستقلا من ازش دیدم. اما من راجع به این موضوع امروز که مطالعه میکردم این روایاتی هم دیدم، روایاتی دیدم خدمت شما عرض میکنم راجع به کسی که مسافرت میره
و روزش رو میگیرد. پیغمبر تو سفر که میرفتن در ایام ماه مبارک، مثلا جنگی پیش میاد، از مدینه بیرون میرفتن، مسافرت میکردن، با اصحابشون میخواستن خرمایی بخورن، چیزی بخورن، برمیداشتن نشون میدادن، میفهمودن ببینید من دارم روزه میخورم تو سفر، که نشون بده که با تو سفر باید روزتون رو بخورید. مگه شرایط داشته باشه؟ اون شرایطی که تو رساله ها دارد و ما بعضی سالها تکرارش کردیم. حالا بعضی از مسائلش رو خدمت شما عرض بکنم. خصوصا یک روایتی رو امروز دیدم که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی در سفر روزه بگیرد من بر جنازه او نماز نمیخوانم. شما از این حدیث چه استفاده میکنید؟ کسی که در مسافرت روزه بگیرد، یعنی قصد نکرده، مسافره واقعا، یه روز رفته بیرون شهر مسافرت، دو روز تو مسافرت مأموریت کاری داره، اون میگه ما دلمون نمیاد بخوریم، ما روزمونو میگیریم. البته اگه کسی مقلد ایشون باشه دیگه به گردن ایشونه، اگه کسی مقلد ایشون باشه. باز در روایت داریم که گروهی از اصحاب در حال سفر روزه گرفتن و مایل نبودن که روزه خودشون رو بشکنن. پیغمبر فرمودن که نام تمام کسانی که روزه خوردن به عنوان گناهکاران ثبت کردن و به عنوان گناهکار میشناختن اینها رو. پس قرآن میگوید شما اگر مریضید روزه نگیرید، براتون ضرر داره. مسافرم هستید روزه نگیرید. این اولین حکمی که این آیه ذکر میکنه. بعد میاد و علی الذین یطیقونه. این یطیقونه به معنای طاقته، اما یه معنای باب افعال سلب چیزیست. این یطیقونه به باب افعال رفته، یعنی اگر شما طاقت ندارید که روزه بگیرید، مثل پیرمرد و پیرزن سنی دارن، از شدت حالا کهولت سن اینا توان گرفتن روزه ندارن. از دو دسته آدم هایی هم که روزه برداشته شده است، این پیرمرد و پیرزنی هستن که کهولت سن و سن بالا بودنشون نمیتونن اصلا روزه بگیرن، ضعف شدیدی دارن. میفهمد فدیتون طعام و مسکینن، شما به عنوان هر برای هر روزی طعام به مساکین بدهید، یه سه چارک به تعبیر امروزی ها سه چارک نان بدهید یا برنج بدهید، طعام بدهید مسکین بخوره به جای اون روزه. بعد فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر کی میخواد بیشتر بده بیشتر بده برایش بهتره، که حالا من تو نکات عرض میکنم خدمت شما. بعد این عبارت رو خیلی حرف داره ولی من نمیفهمم، من فقط ظاهرش رو برای شما معنا میکنم. در پایان خدا میفهمد و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعملون، اگه شما بدانید این روزه چه خیری درش نهفته است. ببینید این و ان تصوموا خیر لكم، این خیر ظاهری، خیر باطنی، خیر دنیایی، خیر آخرتی، خیر مادی، خیر معنوی، همه چی تو این کلمه خیر است. اگه شما بدونید این روزه چه خیری درش نهفته است، اون وقت دیگه مثل بعضی آرزو نمی کنید که ای کاش ما مریض بودیم روزه نمی گرفتیم، ای کاش ما هم مثل بعضی از مسنا پیر مرد بودیم و پیر زن بودیم روزه نمی گرفتیم. اگه شما بدونید چه خیری تو این روزه است. ولی ماها نمی دونیم. دیشب عرض کردم ما اصلا حقیقت این ماه رو و روزه رو نمی دانیم. این آیه 184 سوره بقره در باب روزه. من دوست دارم نکته عرض بکنم، نکته خیلی مهم است. اولین نکته ای که استفاده میشه از این آیه این است که انسان مسلمان تسلیم خداست. این خدایی که میگه آقا شما وقتی در سفر نیستید سالمید روزه باید بگیرید، همین خدا میگوید وقتی مریضید روزه نگیرید. منم وقتی مسلمانم تسلیم فرمان خدا هستم باید گوش کنم. پس اولین نکته ای که از این آیه استفاده میشه این که مسلمان واقعی تسلیم خداوند تبارک و تعالی است در برابر احکامی که خداوند داره. خدا میگوید بخور چشم، بگیر چشم، تو باید نشسته نماز بخونی، نشسته نماز بخون، تو آب برات ضرر داره، دست به خاک بزن، طهارت حاصل کن، نماز بخون چشم. مسلمان یعنی تسلیم در برابر خداوند. در اون جمله ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن فرمود که من میخوام اسلام رو به گونه ای معنا بکنم که تا به حال کسی معنا نکرده است. فرمود الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی تسلیم. دومین نکته ای که از این آیه استفاده میشود این است که اسلام برای هر فردی در هر شرایطی یه قانونی داره. اگه آدم سالمه یه قانون داره، مریض یه قانون داره، حاضر است یه قانون، مسافر است یه قانون، تو شرایط مختلف قانون هم مختلف میشود. سوم دست، این نکته رو دقت کنید خیلی جالبه، دستورات الهی به حد اقل واجبش، مستحبش هرچی خودتون خواستی. من چند تا نمونه عرض بکنم. مثلا خداوند میفهمد تو طول عمرتون اگر مستطیع شدید یک بار حج واجبه، اگه شما خواستید بیشتر برید مستحب دیگه، واجب نیست، حتی اقلش واجب کرده. حالا شما ببینید، حالا در روایت داره، در پایان آیه داره، اگه خدا داره هر سال آدم واجب میکرد حج را، ببینید چه مشکلی پیش میامد. خدا میفرماید مازاد بر مخارج زندگیتون یک پنجمش واجب است به عنوان خمس بپردازید. اگه شما خواستید تو اون چهار پنجم که مال خودتون رو بیشتر بدید، مستحب به خودتون میدونید با مال خودتون. ما حالا الان متاسفانه بعضیا این یک پنجم خمسشون هم نمیدن. متاسفانه باید بگم که شاید زیاد و کثیری از نمازگزاران هستن که خمس مالشون رو نمیدن، ولی بعضیا هستن که هر وقت پول دستشون میرسه اول خمسش رو بهشون میدن.
tebyan.net گنجینه صوتی